Aż za drogę ktoś ma nas, kryjem bolci drą za skarbalonie.
خط تاریخ اجداد مهربان تو فیل فرهاد ایل عاشق رگ و رگ پادیان تو
نیست تو نه خبری شر بزن پیکانمت زک زیل داون ایچه نگور بزن میسانمت
بررسی رسانه‌های بیگانه.
اینجا لندن است.
بیگانه عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا.
اتاق خبر. شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست. صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه های بیگانه. همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات ایران و جهان. بسیاری از مردم در غزه در حال جابجا کردن آوارها هستند.
اما در نهایت آتش بس اعلام شد. شادی ساکنان غزه و جنگجویان حماس میان آنها.
الله اکبر!
آوارگان به خانه هایشان برمیگردند، به آنچه از آن باقی مانده.
همه میدونند که ممکنه صدها زخمی و شهید در اونجا پیدا بشه. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته پیکر 54 شهید به بیمارستان منتقل شده که 53 پیکر از زیر آوار خارج شدند.
آوارگان به خانه هایشان برمیگردند، به آنچه از آن باقی مانده.
دمار هائل لا یوصف. دمار
یعنی ویرانی عظیم و غیر قابل توصیفه. توی تاریخ شبیهش وجود نداشته. این یه جنگ ناعادلانه بود، اما امیدواریم با قدرت اراده و ایمان به خدا دوباره میسازیمش و زندگی خواهیم کرد.
دکتر منیر البرش، مدیر کل وزارت بهداشت غزه، اعلام کرد که تیم‌های دفاع مدنی بقایای پیکرهای بیش از 100 شهید را از جاده‌های شمال نوار غزه پیدا کردند که اغلب این پیکرها کاملاً متلاشی شدند و تشخیص هویت اونها دشواره. دکتر منیر البرش گفت که هنوز بیش از 10,000 شهید زیر آوار خانه ها هستند. این روزها غزه محل بحث ها و تحلیل هاست. مردم به سمت خانه هاشون میرن و امید دارن که جایی برای زندگی موجود باشه.
ببین اینجا همه خوشحالن، همه خوشبینن. در واقع چیز فضای استقبال و جشن و شادمانی است. اینجا خیلی ها احساس میکنند که در پایان این 15 ماه فلسطینی ها هن که پیروز شدن، برای اینکه حدود 2,000 نفر از زندانیانشون دارن آزاد میشن. در داخل غزه حماس همچنان هست. همین امروز وقتی که آتش بس شروع شد، افراد شاخه نظامی حماس در گوش و کنار غزه جولان میدادن با تفنگ‌هاشون، با صورت‌های پوشیده. پیامشون این بود که ما هنوز اینجا هستیم.
تصاویری هم از حضور مردم در محله‌هاشون شاهد هستیم. مردم غزه از یک چیز خوشحال هستن و اون اینکه هنوز در غزه هستن و در خانه ماندند. اسرائیل از همون ماه اول تلاش داشت کاری کنه که خروج از غزه و رها کردن این سرزمین برای این آدم‌ها منطقی به نظر برسه. اسرائیل حتی در شمال غزه رسماً اعلام کرد که می‌خواد این منطقه خالی از سکنه باشه و اون رو کاملاً نظامی کرد.
واقعیت اینه که ارتش اسرائیل از روز شنبه مسیر رو باز کرد برای اینکه باقی مونده فلسطینی‌ها و شهروندانی که در شمال غزه هستن بتونن به جنوب برند از طریق بزرگراه صلاح الدین. واقعیت اینه که ارتش اسرائیل منطقه شمال غزه رو به عنوان یک منطقه جنگی نامیده و میگه که عملا هیچ کس در امان نیست، بهتر است که مردم همه به سمت جنوب برن.
بنابراین این کشتار مردم برای اونها یک شیوه بود که بقیه فرار کنند و بروند. اما مردم حالا اونجا هستند و معتقدند در یک مبارزه منفی دشمن رو شکست دادند. این حس مردم عادیه. این زن هم به محله خودش برگشته و آوارها رو جابجا میکنه تا وسایل خانه رو پیدا کنه. او حتی از یافتن یک لباس خاکی قدیمی خوشحال میشه. اینها حس زیبای گذشته رو در او زنده میکنه.
یعنی انصدام، یعنی بنتی كانت قبل الحرب كم من يوم كانت موحد غرفتها فتاو بتتصل علي بتقول
لي. او میگه من و این مردم با همین چادر از رفح خارج شدیم، یعنی در طول این 9 ماه هر جا رفتیم با همین چادر بودیم، چیز دیگه ای نداشتیم، یعنی شوکه شده بودیم. الان هم که برگشتیم تا با بچه‌هامون همینجا روی همین آوارها زندگی کنیم.
مخططات الان يعني لو على حساب ان اجيب لك باش واعمل لي الخيمه.
اما مسئله مهم دیگه‌ای که این هفته خبرساز شد رابطه دولت جدید آمریکا با اسرائیل. همه میخوان بدونن دونالد ترامپ درباره اسرائیل چطور عمل خواهد کرد. ترامپ در روز تحلیف خودش یک جمله درباره جنگ غزه گفت که به مذاق اسرائیل خوش نیومد و اون اینه که این جنگ ما نیست.
چقدر اطمینان دارید که میتونید آتش بس رو در غزه حفظ کنید؟
من هیچ اطمینانی ندارم. البته این جنگ ما نیست، جنگ اوناست. غزه الان یک منطقه به شدت تخریب شده است. البته غزه جای جالبیه و موقعیت شگفت‌انگیزی داره. در کنار دریا بهترین آب و هوا. کارهای فوق‌العاده‌ای میشه با غزه انجام داد.
آینده حکومت غزه رو چگونه میبینید؟
بستگی داره. مردم اونجا که بیشترشون مردن.
در درون اسرائیل دیدگاه‌های مختلفی شنیده میشه درباره اینکه آینده ی رابطه ی این دو چه خواهد شد. مخصوصاً درباره رفتار شخصی ترامپ و نتانیاهو صحبت میشه. برخی میگند این ترامپ دیگه دلباخته ی اسرائیل نیست. خبرنگار ایران اینترنشنال.
اما از طرف دیگه حرفای آقای ترامپ میزنه که بعضی وقات ممکنه دو پهلو ترجمه بشه، مثل اینکه این جنگ جنگ ما نیست، وضعیت غزه رو ببینید چقدر خراب هست. چقدر آقای نتانیاهو به نظرتون میتونه تمام قد روی حمایت آقای ترامپ حساب کنه؟
نمیتونه. آقای نتانیاهو نمیتونه. الان یکی از دلایلی که الان خیلی اتفاقا حامیان آقای نتانیاهو، حامیان سرسخت آقای نتانیاهو در اسرائیل بسیار ناخرسند هستن که آقای ترامپ نه فقط روی حماس بلکه روی آقای نتانیاهو هم فشار آورد تا اینکه به توافق آتش بس برسن. و الان در اسرائیل که حامیان آقای نتانیاهو خیلی الان نگران هستن از این اقدامات آقای نتانیاهو و این دوستی که اونها تجسم میکردن که الان میاد و الان تمام کارهای تمام آرزوهای اونها رو برآورده خواهد کرد، الان اینجوری نیستش. اینکه بعضی در اسرائیل واقعا یک دیدگاه مهدویت آقای ترامپ رو میبینن که ایشون مهدیه و روز موعود خواهد آمد و ناجی اسرائیل خواهد بود. نه، این همچین چیزهایی نیستش. برای آقای ترامپ مهمترین مسئله سیاستهای خودش هستش و سیاستهای آمریکا. در وقتی که سیاستهای اسرائیل منطبق باشه با سیاستهای آقای ترامپ و با اهداف آقای ترامپ و اهداف مصلحت ملی که آقای ترامپ برای آمریکا تعریف میکنه باشه، خیلی خوب. و در لحظه‌ای که واقعا یک اختلافی به وجود بیاد بین اونها، آقای ترامپ اسرائیل و براش سیاست‌های اسرائیل مهم نخواهند.
اما در آن سو برخی میگن نباید یادمون بره همین ترامپ بود که پیمان ابراهیم رو برای سازش با اسرائیل راه انداخت. این تحلیل کارشناس ایران اینترنشنال رو هم بشنوید.
رابطه اسرائیل و ایالات متحده در دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ چطور پیش بینی میشه؟
دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ یک نقطه اوجی بود در روابط بین دو کشور، به ویژه حالا برای در واقع راستگرایان در اسرائیل. او تقریبا هر کاری که میتوانست برای آنها کرد، سفارت ایالات متحده در اسرائیل رو به اورشلیم منتقل کرد و اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. البته باید گفت کنگره آمریکا سالها پیشتر این کار رو کرده بود و به رسمیت شناخته بود اورشلیم رو، اما او بود که نهایتاً سفارت رو به اورشلیم منتقل کرد. حاکمیت اسرائیل رو بر بلندی‌های جولان به رسمیت شناخت، از در واقع از برجام خارج شد. اقدامی بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان اون بود. پیمانهای ابراهیم رو به ارمغان آورد، عادی سازی روابط اسرائیل با سه کشور عربی، امارات، بحرین و همچنین در واقع مغرب، مراکش، هرچند که یک کشور چهارم یعنی سودان هم بود که در اونجا حالا اون به نتیجه نرسید نهایتاً. و الان هم صحبت‌هایی که می‌کنه حاکی از این هست که دست کم در مواردی بسیار به نفع اسرائیل خواهد بود. یکی از همون اولین اقداماتش گفتی در واقع لغو تحریم‌های شهرک نشینان افراطی بود. اقدامات بعد گفت چند فرمان اجرای دیگر هم داد که مستقیماً مربوط به اسرائیل نیستن، اما در واقع شاید بشه گفت به نفع دولت اسرائیل دست کم هستند. دوباره در واقع تحریم دیوان بین المللی لاهه رو دوباره اومد و جنایی دیوان بین المللی جنایی در لاهه رو اومد دوباره دستورش رو داد. دست فرمان دیگری که داد درباره کسانی هست که شهروند آمریکا نیستن و در آمریکا هستن و از سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کنن، که اون هم می‌تونه تاثیرگذار باشه بر تظاهرات ضد اسرائیلی در ایالات متحده که در برخی از اونها ما شاهد حمایت از حماس یا حزب الله بودیم. اگر کسانی در اون تظاهرات بوده باشن که شهروند آمریکا نیستن، اونها رو میشه اخراج کرد و مواردی از این دست.
هرچه هست این روزها درگیری‌های اسرائیل برای تصمیم سازی بیشتر شده. اونها نمیدونن با این جنگ که اونها رو بدنام کرده چطور باید جلو برن و حامی همیشگی چه رفتاری با اونها خواهد داشت.
نقاب.
اما صحبت یک چالش دیگه در کرانه باختریه، جایی که ظاهراً تازه داره آتش جنگ شروع میشه. این قسمت رو لطفاً بشنوید.
بستاندار جنین اعلام کرده که اشغالگران اجرای تهدیدات خودشون مبنی بر انتقال جنایاتشون از غزه به کرانه باختری رو آغاز و تجاوزات خودشون رو از جنین آغاز کردند تا به سایر مناطق کرانه باختری برسن.
تا آخرین جزئیات رو از او بشنویم. بابک، چه میگذره در کرانه باختری؟ همچنان ادامه داره این عملیات ارتش اسرائیل در اونجا؟
همین امروز، در واقع یک روز بعد از شروع دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، اسرائیل یک عملیات بزرگی رو اینجا در کرانه غربی شروع کرده، کرانه باختری.
ظاهراً اسرائیلی‌ها بهانه هم پیدا کردند، حرفی که بارها زدند آنجا محل ورود غیرقانونی سلاح شده.
و آقای نتانیاهو میگه هدفش مقابله با تروریسم در این منطقه است و میگه به طور جدی و حساب شده داریم علیه محور ایران اقدام میکنیم، هر جایی که این محور فعالیت داشته باشه.
میدونید که در دوره جنگ غزه چند بار کرانه باختری مورد حمله اسرائیلی ها قرار گرفت.
عملیات ارتش اسرائیل همانطوری که می‌بینیم در کرانه باختری با واکنش‌های زیادی در خارج از اسرائیل روبرو بوده. سازمان ملل، اروپایی‌ها و حتی ایالات متحده هم نگرانی‌های خودشون رو در این رابطه عنوان کردن.
حالا در آرامش غزه این موج محمله به کرانه باختری کاملاً معنا داره. منابع فلسطینی از تشدید درگیری‌ها بین رزمندگان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در اردوگاه جنین و اطراف اون خبر دادند و اعلام کردند که نیروهای اشغالگر به کودکان و پزشکان هم شلیک می‌کنند و از ساعت اولیه صبح تا کنون 600 نفر از این اردوگاه آواره شدند.
اونجا تا همین چند ساعت پیش 8 نفر کشته شدن در جنین و 30 نفر مجروح شدن و به نظر میرسه که برنامه وسیعی دارن که فقط شاید به جنین محدود نشه.
کرانه باختری به صورت خاصی کنترل میشه، قسمتی در اختیار فلسطین، قسمتی در اختیار اسرائیل و قسمتی به صورت مشترک اداره میشه. شورای شهرک‌سازی که رژیم صهیونیستی یک شهرک در کرانه باختری نزدیک قدس را در همان ابتدای ساخت به نام ترامپ یک نامگذاری کرد. اونها بسیار خوشحالند که ترامپ تحریم‌ها را علیه برخی از شهرک نشینان برداشته. برخی معتقدند که خشونت اسرائیلی در این منطقه افزایش خواهد یافت، اما فلسطینی‌ها هم آمادند. ظاهر جبارین رئیس دفتر سیاسی که جنبش حماس در کرانه باختری در مصاحبه اختصاصی با شبکه الجزیره گفت:
نتانیاهو اکنون می‌خواهد برای ادامه جنگ در کرانه باختری با مردم فلسطین نبرد جدیدی را آغاز کند. و ما اعلام می‌کنیم همانطور که او را در غزه شکست دادیم، در کرانه باختری نیز انشاءالله شکست خواهیم داد.
حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که کرانه باختری چه خواهد کرد. آیا اونجا آتش مقاومت دوباره اوج می‌گیره یا صهیونیستا از ماجرای غزه عبرت گرفتن؟
چهره خبرساز.
اما مراسم ترامپ روز دوشنبه برگزار شد. از همون ساعت اول تا الان درباره فرمانهای اجرایی او صحبت میشه. در این باره گزارشی آماده کردیم. لطفاً بشنوید.
دونالد جان ترامپ who solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States.
در این روزها ترامپ به عنوان 47th رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد. همون ابتدا یک روز هیجان انگیز رو شروع کرد. چند سخنرانی، گفتگو با خبرنگاران و چند میهمانی و از همه مهمتر حدود 100 فرمان اجرایی صادر کرد که همش بحث برانگیز شد.
فرمان اجرایی یک دستور کتبیه که از سوی رئیس جمهور آمریکا به دولت فدرال صادر میشه و برای اجرایی شدن نیازی به تایید کنگره نداره. این فرمان ها بر اساس اصل دوم قانون اساسی و اختیارات اجرایی رئیس جمهور صادر میشن.
او اما با این دستورهای جدید در روزهای اول کاری نشون داد در ذهنش چی میگذره. مسئله مهاجران غیرقانونی از مهمترین دستورهایی بود که همه منتظرش بودن. این فرمان همون روز اول نتایج خودش رو در مرزها نشون داد.
اما شاید بشه گفت که شهروندان گواتمالا که غیرقانونی در آمریکا بودن اولین کسانی بودن که همزمان با برگزاری مراسم تحریف از خاک آمریکا اخراج شدند. افزون بر این بسیاری از متوازیان پناهندگی آمریکا پشت مرز و در خاک مکزیک گیر افتادند و بسیار بعید به نظر میرسه که مثل دوران بایدن با گشاده دستی اجازه ورود به آمریکا رو پیدا کنند.
در مراسم تحریف دونالد ترامپ عکسی گرفته شد که ارزش محتوایی اون 1,000 میلیارد دلاره.
برای درک بهتر ماجرا فقط کافی اینو بدونیم که ثروت 3 تن از این مدعوین، یعنی به ترتیب ایلان ماسک مدیر عامل اکس، تسلا و اسپیس اکس، جف بزوس مدیر عامل آمازون و مارک زاکربرگ مدیر عامل متا، جمعاً به حدود 700 میلیارد دلار میرسه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که توسعه هوش مصنوعی و فناوری یکی از اهداف اصلی دوران ریاست جمهوریشه. کاربران اجتماعی حضور این افراد رو در کنار هم به موضوعی برای پیام‌های خودشون تبدیل کردند. اونها نوشتن که این چند نفر در کنار هم عکسی رو تشکیل میدادند که ثروت افراد حاضر اون به 1 تریلیون دلار برابر با 1,000 میلیارد دلار میرسه. اما نمیشه از برخی فرمانهای عجیب ترامپ صحبت نکرد. معاهده آب و هوایی پاریس و سازمان جهانی بهداشت نمونه بارز اون بود.
به خصوص خروجش از توافق آب و هوایی پاریس که اینجا نگرانی‌های بیشتری رو به وجود آورده. در بین اروپایی‌ها کسانی که نگرانند از این که این توافق به خطر بیفته، اون رو این اقدام آقای ترامپ رو از تأسف‌بار تا خطرناک و حتی کشنده برخی از اونها توصیف کردن، به دلیل اینکه ایالات متحده جزو دومی آلوده کننده در واقع محیط زیسته که کمک می‌کنه به افزایش گازهای گلخانه‌ای.
در سپتامبر 2016 اوباما به معاهده آب و هوایی پیوست. در جوان 2017 ترامپ از معاهده آب و هوایی خارج شد. در فوریه 2021 جو بایدن دوباره به معاهده آب و هوایی پیوست و حالا ترامپ در روز اول کاری دوباره از اون خارج شد. یکی از بامزه ترین دستورهای روز اول هم حذف تیم حفاظت جان بولتون، سیاستمدار معروف آمریکاییه. او یک جمهوری خواه طرفدار جنگه. در دوره جورج بوش و خود ترامپ جایگاه مهمی داشت، اما حالا ترامپ اینطوری اون رو از خودش رونده و باعث مضحک شدن جان بولتون شده.
ما خاورمیانه را منفجر کردیم، به اونجا رفتیم و هیچ چیز به دست نیاوردیم. ما افراد بسیار زیادی رو کشتیم. جان بولتون فرد احمقی بود که در کنار دیک چنی بوش رو برای این کار وحشتناک متقاعد کرد. قرار نیست او حفاظت مادام العمر داشته باشه.
در چند روز گذشته همه درباره فرمانهای اجرایی ترامپ صحبت میکنند و احتمالاً بعد از این هم درباره دستورهای اون بیشتر خواهیم شنید.
تلنگور
این صدای آمریکا به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور
این روزها غزه فضای متفاوتی رو تجربه میکنه. موجی از شادی در میان مردمی که 15 ماه درد و رنج رو تحمل میکنند.
من هنا من مخيم جباليا نبث لكم وقف اطلاق النار على مدينه غزه.
از اینجا از اردوگاه جبالیا خبر آتش بس را در شهر غزه اعلام می کنم. خدا را شکر آبشار خون متوقف شد و خبر این توقف را به شما می رسانم. ما برگشتیم، مردم به خانه هایشان برمیگردند و قول خواهیم داد اینجا را آباد خواهیم کرد. ما پیروز شدیم. زنده باد مقاومت.
مخيم جباليا وعاشت المقاومه.
همه شبکه های اجتماعی و رسانه های جهان این تصاویر رو پوشش دادند.
Well, we are just a few days into a delicate ceasefire between Israel and Hamas, and that.
در پی آتش بس، آوارگان غزه به آنچه از خانه‌هایشان مانده برمی‌گردند. حماس و حامیانش آتش بس را پیروزی خود می‌خوانند. اسرائیل تضعیف دشمنانش را دستاورد جنگ می‌داند.
مرحله اول آتش بس هم شروع شد. 3 زن اسرائیلی آزاد شدند و به دنبال اون جمعیتی حدود 1000 فلسطینی هم آزاد شدند.
تصاویر منتشر میشه از نوار غزه که نشون میده مردم عده زیادی در حال بازگشت به شمال این باریکه هستند.
بازگشت از همون دیروز، حتی پیش از اینکه رسما آتش بس آغاز بشه، به شروع شده بود.
بریم به سراغ تحولات خاورمیانه. ساعتی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد 3 شهروند این کشور که در اسارت گروه فلسطینی حماس بودند، پس از اینکه به صلیب سرخ بین المللی تحویل داده شدند، با اسکورت نیروهای نظامی و امنیتی به اسرائیل بازگشتند.
در این بین یک تصویر خیلی دیده میشه. نیروهای حماس با چهره پوشیده شده و سلاح به دست بعد از 15 ماه از تونل‌های خود بیرون اومدن و خوشحالی کردند. بسیاری از رسانه‌های حامی اسرائیل با دیدن این تصاویر شوکه شدند.
یک نکته دیگری که اسرائیلی‌ها دربارش نگرانی دارد تصاویری هست که همون دیروز از صبح منتشر شد، حضور گسترده شبه نظامیان فلسطینی، شبه نظامیان حماس در واقع، در خیابان‌های نوار غزه. کسانی که میگن که حماس دوباره بعد از پایان جنگ به نوار غزه باز خواهد گشت با قدرت،
ادعایی که از نابودی حماس سخن میگفت. ولی الان میبینن که اینها نه تنها به میان مردم اومدن و شادی میکنن، بلکه فرماندهی شهر رو هم همچنان بر عهده دارند. فقط یک صدا از اول جنگ بشنوید، زمانی که اسرائیل میگفت حماس رو نابود خواهد کرد.
اوفیر فالک، مشاور ارشد نخست وزیر اسرائیل در امور داخلی، روز یکشنبه به نشریه ساندی تایمز چاپ لندن گفت اسرائیل تا نابودی حماس دست از جنگ نخواهد کشید.
ولی در حال حاضر تمرکز ما روی این گروه نیابتی ایران، یعنی حماس است. ما توانایی نظامی آنها را از بین خواهیم برد تا دیگر به رغم هر مقدار پول و تسلیحاتی که حکومت ایران به آنها بدهد، دیگر نتوانند به هیچ شکلی شهروندان غیر نظامی اسرائیل را بکشند.
همونطوری که اشاره کردی، وزیر دفاع اسرائیل ساعتی پیش خیلی محکم تأکید کرد که هدف از بین بردن حماس در نوار غزه است.
اینجاست که باید تصور کنیم که اونها چه رنجی کشیدند وقتی نیروهای حماس رو خوشحال و سرحال در خیابانهای غزه دیدند. اینجاست که گفته شد مقاومت پیروز شده است. به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
شکوه آبی خزر و نیلگونی خلیج فارس، عظمت دماوند و البرز و زاگرس، سبزی جنگل‌های بلوط و قدمت درختان هیرکانی، گرمای بیابان لوط و دشت کویر مرا به تو پیوند می‌دهد. اینجا تهران، رادیو ایران.
اسم تو یه اسم پاکه، معنی یه عشق زیبا، یه وجب خاک تو هرگز نمیدم به همه دنیا. اسم تو یه اسم پاکه، خاک تو خاطره من، تو همیشه سر فرازی، تو همیشه سبز و روشن. اسم تو همیشه جاوید، خاک تو خاک دلیر و اقتدار و توی دنیا میشناسند با اسم ایران. با تو لبریز شهامت، با تو جون میگیره قلبم، به تو با عشق تو سوگند، واسه تو میمیره قلبم. اسم تو ایران، یعنی وطن عشق و حماسه، سر بلندی میشه تنها توی اسم تو خلاصه. سرزمین اقتداری، جوانات گذشتن از جون، مقصه همیشه هستی شهیدای تو مدیون. نفس من، وطن من، تو دلیل بودن من، تو قشنگترین بهانه واسه زنده موندن من، توی دیروزم و امروز، توی آینده و فردا، توی آرامش خاطر، توی مرهم واسه دردان.